ترکیب کارم میکنم گفتستون حوض
اجدهی آزره 91 فقه
این
شغل ما خود بانی بوده
بسم الله الرحمن الرحیم فرمایش مرحوم آقای هاشمان دوسهین رو در صورت سوم نقل کردیم سلام نقدی برش وارد کرده بودن نقد رو هم عرض کردیم تو خصوص داستان تدائی زوجان متاع البیت را ملاحظه فرمودید که سه تا روایت وسائل رو نگاه کنید جلد 26 صفحه 216 215 یعنی میشه باب ای بردم بابشم همون بابی که خوندیم پری روز بله باب 8 میراث ازواج بود مسکی بله بفرمایید که اونجا ملاحظه بفرمایید سه تا روایت بود یه صحیحه ابن حجاج بود که چهارشنبه برادون به تفصیل خوندیم چهار تا قول نقل میکرد از قاضی ابن ابی لیلا و بعد خود امام آخرش حکم کردن به این که چون جهیزیه اینجا اگر از هر کی بپرسی در شهر مکه بین دو کوه بفرمایید جهیزیه علانیتن از خانه زن یهدا الی بیت زوجها به عنوان هدیه آورده می شود به خانه شوهرش بنابراین همه متاع البیت رو میدیم به زن مگر مختصات رجل را و اگر رجل ادعا دارد چیزی اضافه کرده باید بیانیه اقامه کنه این مفاد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود شیخ در استبصار جلد 3 صفحه 47 به این فتوا داد در بفرمایید در روایت دوم این روایت دیگری در مقام روایت صحیحه رفاعه بود در صحیحه رفاعه فرمود مختص رفاعه نخاس فرمود مختصات زن رو میدیم به خود زنه مختصات مرده رو میدیم به خود مرده و بقیه را بینهما تقسیم میکنیم نصفن نصفشو میدیم ضعیفه نصفشو میدیم مرد اینم صحیحه رفاعه بود سومی روایتی که وجود داره حدیث دومه در باب صحیحه یونس ابن یعقوبه صحیحه یونس ابن یعقوب هم همینو میگه که رفاعه گفت الا اینکه آخرش داره و من استولا علی شیء منها فهو له این اینو اضافه داره میگه مختصات رجل مال رجل مختصات مرأه مال مرأه بقیه رو هم بینشون تقسیم کن اما اگر یکیشون هم ید دارد بر یه مال اگر ید دارد یدش معتبره و بهش داده میشه یعنی مثلا اگر تلویزیون یا بخاری یا یخچال پیش یکیشون بود همون یدش معتبره دیگه میگن مال همون این بفرمایید سه تا روایت سه تاش هم صحیحه شیخ گفتیم تو استفسار فتوا میداد به روایت عبدالرحمن ابن حجاج در خلاف فتوا میدهد به روایت رفاعه توجه می فرمایید و مشهورم افتا مشهور بین اصحابم افتا به روایت رفاعه هست و لذا شهید در دروس می‌فرماید والعملو علل اول، یعنی اونی که اختصاصات مرد به مرد بدن، اونی که اختصاصات زن به زن بدن، باقیشو تقسیم کنن. خب ما این مسئله رو حیفم اومد که جمعش نکنم چون یه چیزی یاد نمی کنم. نه از مختصات نیست، مختصات احتیاجی به ید نداره. اونایی که مشترکاته اگر دوتاش پیش شماست میگن خیلی خوب، حالا که پیش شماست معلومه که مالی شماست که پیش شماست، ید داری. من استولا علی شیء منها فهو له. ما میخوام بگم آقا این سه تا روایت هیچ معارضه‌ای با هم نداره. ببینید چه جور و چه تعارضش رو دفع میکنه. نمیدونم هم کسی گفته این حرفا یا نگفته، برید بگردید ببینید کسی گفته یا نه، ولی به نظری من اومد که ما اینجوری رفع تعارض بکنیم. بگم آقا این سه تا روایت اون جایی که امام فرمودن اگر بین این دو تا کو از هر کی بپرسی میگن که زن جهازش علانیتن به خانه شوهر میره، یعنی اگر ما در منطقه ای هستیم که زن جهیزیه دارد، عرفن و عادتن تو اون منطقه زن جهیزیه دارد، مثل فرض کنید شهر ما، مثل من، مثل تو مملکت ما نوعا اینجوره، نوعا اگر داستان جهیزیه وجود دارد که عرفن و عادتن در اون منطقه جهیزیه داده میشن، بنابراین تمام متاع البیت حکم میشد مال زنه است، چون اخذ به این چی میشد؟ اخذ به این عادت میشه، به این سیره میشد، به این عرف میشد. مگر متاع رجل که مختصات رجله، اونا حکم میشد به اینکه مال مرد. درست شد؟ خب پس این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج جایی است که این سیره وجود داره، ولذا خودش هم تو روایت امام قید زدن، میفرمان بین این دو تا کوه که در مکه هست از هر کی بپرسی میگه آقا زنا اینجا جهیزیه دارن و متاع البیت رو به خانه شوهر میبره. توجه فرمودید؟ خب حالا اگر ما بین یه دو تا کوهی بودیم که چنین جهیزیه متداول نبود، متاع البیتی خانه شوهر نیم بردن، فقط آقای فرح بخش متاع خودشون رو خانه شوهر میبرن، اگر این بود توجه فرمودید؟ خب دیگه حکم نمیشد که همش مالی زنه است. توجه میفرمودید؟ پس صحیحه عبدالرحمن مال اون فضایی است، مال اون بله جایی است که عادتاً سیره اهل اون محل این است که دختر جهیزیه داره. اگر اینجور است حکم به صحیحه عبدالرحمن میشه. اگر آمدیم نه، جایی است که جهیزیه ای وجود نداره، بله عادتاً و بین این دو کوه، یعنی در اون منطقه بین دو کوه مدخلیت نره، یعنی تو این منطقه، این قید که بین دو کوه زدن خیلی دقیقه، یعنی تو این منطقه خیلی ها، ولذا تو این منطقه اگر این عادت نیست، این عرف نیست. الان شما اگر یه دختر لبنانی بگیرید رزقنا الله و ایاکم، شما چیزی به خانه شما نمیاره، یه ساک رخت برمیدارد میارد، متاع البیتی ندارد، فقط متاع خودش همراهش و میاد. خب این وقتی در لبنان یه چنین سیره ای نیست، یه چنین عادتی نیست که دختر جهیزیه داشته باشد، خیلی خوب حالا خلاف شد، الان سر جدا میخوان بشن، سر متاع البیت خلاف شد، اینجا صحیحه رفاعه تمام میشه، عقص میشد به صحیحه رفاعه که مختصات زنه رو میدن به زنه، مختصات مردم میدن به مرد، الباقی بین هما تقسیم میشه نصفین. واضحه این نصفین اون جاییست که یکی بیانه نداشته باشه، اگه فاکتور میارد بالا سر فاکتور نوشته است که آقا خرید فلانی، آقای فلان خرید یا خانوم فلان خرید یا هر کدوم بیانه داشته باشن، خب به اون بیانه اگر بیانه‌ای در کار نباشد نصفنگ میشد، درست شد؟ غیر مختصات نصفش میشد مال زن، نصفش میشد مال من. تا اینجا هم صحیح؟ پس الان تعارض بین این دوتا روایت حل شد. اون جایی که شما هستید، آیا اون جایی که شما هستید بفرمایید که این سیره، این عادت هست یا نیست؟ سلام. در اصفهان ما مثلا این عادت هست، پس خلاف بشد باید به صحیح عبدالرحمن رجوع کنید. عرض کردم تو لبنان نیست، اونجا که این عادت نیست پس خلاف بشد به صحیح رفاعی باید رجوع کنید. تا اینجا پس حل شد، معارضه‌ای تو کار نیست، تعارضی وجود ندارد بین این دوتا روایت. میموند روایت سوم. صحیحه یکی بود روایت سوم، صحیحه یونس ابن یعقوب، حدیث سوم بابه. صحیحه یونس ابن یعقوب میگد چی؟ میگد همون داستان نصفینه، الا اینکه آخرش این زیادتی رو داره. میفرماد و من استولا علی شیء من المتاع فهو له، میگم اشکال ندارد اینم اخذ میکنه. در همون جایی که قرار است نصفین بشه مال بین زوج و زوجه، قرار تقسیم بشد به نصف، اگر یکیشون بر یه متا یه کالا ید دارد، اون دیگه داخله در تقسیم نیست. مثلا اگه یخچال پیش زنه است، تلویزیون پیش مرده، ید دارد برش، به همین ید چه میشد؟ عمل میشد، اکتفا میشد. میگم آقا اماره ملکیت هر کی بر هر چه ید دارد مال خودش است. توجه میفهمم؟ این هیچ اشکالی نداره. ید اماره ملکیت در این نظام اعتبار داره، هیچ اشکالی نداره. ملاحظه فرمودید سه تا روایتو با هم جمع کردیم، هیچ معارضه ای هم درش نیست. اونی که در یک بفرمایید تأمل سری به نظر من اومد تو روایات این باب این بود. البته باید کلمات اصحابو دید، اقرار میکنم که ندیدم. برید ملاحظه کنید کلمات اصحابو، ببینید ببینید چه جور جمع کردن، ببینید این جمع رو کسی گفته یا نگفته. این به نظر من در یک بفرمایید که نظر عاجل رسید. اشکال نمید، قبول داریم قاعده ید. میگم آقا الان زن و مرده با هم خلاف دارن، این هم جزء مشترکات. میگم آقا اگر یکیشون بر یکالا ید داره، این از مشترکات خارجش کن، بده به اونی که ید داره. ده ها. اینجا ید معتبره. بگم صحیح یونس ابن یعقوب اینا میگه، اخصم بهش میکنیم اشکالی.
حالا بعض وقتا ید ید ملکی نیست، اما عرفن یک سری لوازم رو عرف اون منطقه ید، اینها از مختصات مرده.
گفتیم اگر هر چیزی که از مختصات مرد باشد مال مرد میشه،
از تو باب اختلاف
که ید نداره، اگر از مختصات میدن به مرده. خب بیام سر فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه. عرض ما کجا بود؟ عرض ما صورت سوم مسئله بود. صورت سوم مسئله مون چی بود؟ مسئله من این بود که رفته است کسی کالایی را از فضولی خریده است، زمینی منو رفته از آقای فیاض فضولی خریده، پول زمینم به آقای فیاض فضولی داده. توجه میکنید؟ پول زمینم که به آقای فیاض فضولی داده و جاهلم بود است به فضولیت فیاض، نمیدونست فیاض فضولیست. حالا کلام این بود میتونه رجوع کنه سمنشو پس بگیره، اون وقتی که من رجوع کردم زمینمو ازش پس گرفتم، میتونه رجوع به آقای فیاض کنه و زمینشو پس بگیره. گفتیم سه تا صورت داره. یه وقت مستند این که از آقای فیاض زمینو خرید، قاعده ید فیاض بود. گفتیم اگر مستند قاعده ید باشه میتونه رجوع کنه پس بگیره. یه وقت مستندش علم و اقرار و اعتراف به ملکیت فیاض بود، گفتیم اینو نمیتوند رجوع کند و ثمنش رو از فیاض پس بگیره. صورت سوم که بحثمون اونجا به درازا کشید این بود که ما مستند عملش رو نمیدونیم، نمیدونیم آیا به قاعده ید خریده یا به علم و اقرار و اعتراف ملکیت فیاض خریده، نمیدونیم. شیخ تو این صورت سوم گفت وجهان، گفت آقا دو وجه ترجیحی نداد. مرحوم آشمند حسین گفت چی؟ مرحوم آقای آشمند حسین فرمودن که ظهور لفظ مقدمه بر ظهور حاله و ظهور لفظش چی چیه؟ مرحوم آقای آشمند حسین فرمودن ظهور لفظش این است که میگد من اقرار و اعتراف و علم به ملکیت داشتم. وقتی اقرار و علم به ملکیت میکند بنابراین حق رجوع ندارد. درست شد؟ پس آقای آشمند حسین ترجیح دادن، ملحق کردن به صورت ثانیه، ملحقش کردن به این که این ظهور لفظش اینه که من میدونستم فیاض مالکه و لذا خریدم و بنابراین حق رجوع نداره ثمن رو پس بگیره. این فرمایش آشمند حسین بود، اشکال کرد. فرمایش آیت الله خویی، آقای خویی میفرمان آقا ما در این صورت سوم باید ملحقش کنی به قسم اول، یعنی ملحقش کنی به داستان قاعده ید، و در داستان قاعده ید مستند اون جایی که میدونستی قاعده یده، وقتی بیانه اقامه میشد دیگه قاعده ید از اعتبار میافتاد، در نتیجه حق رجوع به ثمنو داشت. در ما نحن فی هم میفرمایند اینجا را ملحق کنی به قسم اول، به صورت اول، و در نتیجه میگم آقا مستند این آقا قاعده ید بوده است، مستندش که قاعده ید باشد به بیانه ساقط. چجوری میگم مستندش قاعده یده؟ میگم آخه خودش ما الان شک داریم که مستند چیه. میفرمان مقتضای عموم علل ید، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یا قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی، چون روایتش سندش ضعیفه، اما این یه قاعده عقلایی است که مردم میگن چی؟ میگن دست رو میشناسن. درسته؟ علل ید ما اخذت حتی تؤدی. بفرمون مقتضای عموم علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یا اگر اینو یه قاعده بگیرید مقتضای این ثبوت زمانه، میگه آقای فیاض من پول به تو دادم بابت این زمین، حالا زمین ها از من گرفتن، پس تو هم باید چی کار کنی؟ پولی منو باید برگردونی. علل ید ما اخذت، یا زمین رو بهم بده یا پولم رو بهم بده. توجه میفرمایید؟ این مقتضای عموم علل ید است. این مقتضای عموم علل ید یه چه دارد؟ یه قیدی دارد. مگر جایی که مالک اذا علم المالک به عدم زمان و ان المال له، مگر جایی که بدوند فیاض مالکه. اگر علم دارد فیاض مالکه این قاعده علل ید ما اخذت دیگه جاری نیست، اما جایی که ندوند فیاض مالکه این قاعده جاری است. الان تو این صورت سوم شک دارد. شک دارد چی؟ اعتراف به این که فیاض مالک است مشکوک. نمیدونیم که این آیا به حساب مالکیت فیاض مال رو خریده یا به قاعده ید خریده. چون مالکیت فیاض الان مشکوکه، اون مختزای علی ید ما اخذت حتی تو عدی کار خودشو میکنه. مقتضی موجوده، مانع مشکوکه. وقتی مانع مشکوکه، مقتضی اثر خودشو در مقتضا میگذارد. توجه میفرمایید؟ ولو نمیدونیم مانع مفقوده یا نه، اما علم به وجود مانع نداریم. وقتی علم نداریم، ما ببینید مانع چیه؟ مانع اقرار مشتری است به این که فیاض مالکه. الان ما این اقرار مشتری به این که آقای فیاض مالک است، اینو ما احرازش نکردیم، پس مانع تحقق نداره. اما مقتضی وجود داره، علی ید ما اخذت حتی تعدی. مشتری پولش داده آقای فیاض، فیاض ثمنو گرفته از مشتری. خب قاعده علی ید ما اخذت حتی تعدی میگه فیاض مال مردمو برگردو، ثمنو بده به مشتری. توجه فرمودید؟ پس قاعده علی ید به آقای فیاض میگه ثمنو برگردون. تنها چیزی که مانع از این قاعده میشه این است که مشتری با اقرار و علم به مالکیت آقای فیاض ازش خریده باشه. این مانع مشکوکه، ما نمیدونیم با این اقرار خریده. توجه می‌فرمایید؟ وقتی نمیدونیم با این اقرار خریده، بنابراین رفع ید از مقتضی به مانع مشکوک نمی‌کنیم. مقتضی در مقتضا اثر میکند و در نتیجه حق رجوع داره. نه خب اگه اقرار داره که ملحق قسم دوم، نه صورت سوم جایی بود که مستند مشتری برای ما مجهوله، نمیدونیم مستندش قاعده ید است یا اقرار و اعتراف به ملکیت است. این صورت سوم بود. اگه بدونیم قاعده ید صورت اولاست، بدونیم اقرار و اعتراف به ملکیت صورت ثانیه است، نمیتوند پس بگیر. صورت سومو شیخ خودش منعقد کرد، گفت سه صورت. جایی است که مستند مجهوله، نمیدونیم اینی که اقدام به خرید از فیاض کرده به قاعده ید از فیاض خریده. گفته ما نمیدونیم مالکیه، اما دست فیاضه. حالا که دست فیاضه، ید اماره ملکیته، پس فیاض مالکه، خرید. این میشه قاعده ایه. یا این که نه، اقرار میگه آقا من میدونم این مال آقای فیاض، یدش هم که نبود من میدونم مال فیاض. سید اولاد بیگم هم میگه میاد مال مردم رو بفروشه. خب اقرار و اعتراف ملکیت میکنه، این میشه صورت دوم. اگه به اقرار و اعتراف ملکیت خرید، بعد که زیار و زمینشو با بیانه پس گرفت، این نمیتوند رجوع کند به فیاض ثمنشو بگیر. صورت سوم، بحث ما تو صورت سوم بود، جایی که الان نمیدونیم مستند مشتری برای اقدام به شراء از آقای فیاض آیا قاعده ید است یا آیا اقرار و اعتراف ملکیت است، نمیدونیم کدومش. تو این فرض شیخ فرمود دو وجهه، یکی بر دیگری ترجیح نداره. آقای آشمان دوسین فرمودن نه، ملحقه به صورت دوم، به صورت علم میشه. ملحقه به صورت علم بشد، حق رجوع ندارد و پول رو پس بگیره. آقای خویی عکسشو میگن، میفرمایند ملحقه به صورت اولا میشد، ملحقه به قاعده ید میشه، حق رجوع دارد، رجوع میکند به فیاض، پولشو پس میگیره. چرا آقای خویی؟ میفرمان به خاطر اینکه مقتضی وجود داره، این پولشو داده به فیاض. حالا که پولشو داد به فیاض، به حسب قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، فیاض پولی نگرفته یا نگرفته؟ گرفته. حالا که گرفته، پولشو باید پس بده، یا پولشو باید پس بده یا مقابل پولشو باید پس بده که زمین باشه. خیلی خوب، الان زمین و مالک اومد گره. خب پس این بابا یه پولی داده به فیاض، مقابلش چیزی از فیاض نگرفته. قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی میگد که به فیاض میتوند بگد آقای فیاض پولی که از من گرفتی رو بهم برگرد، چون زمین که مقابلش به ندادی، پولمو برگرد. علالیده ما اخذت حتی توعد. خب این علالید یه مانه داره، جایی جاری نمیشن که ما بدانیم مستند مشتری اقرار و اعتراف به ملکیت فیاض. اگر بدونیم مستندش اقرار و اعتراف به ملکیت فیاضه، این اقرار و اعتراف مانع میشد از این که این علالید ما اخذت اثر بکنه. مانع الان مشکوک، ما نمیدونیم مانع تحقق دارد یا نه. چرا؟ چون مجهوله برامون که مستند مشتری این اقرار و این اعتراف به ملکیت باشه. مانع که مجهوله، مانع که ثابت نیست، مقتضی اثر میکنه. مقتضی اثر میکند، علالید مؤاخذت حتی تعدی جاری میشود، مشتری رجوع میکند به آقای فیاض، پولش پس میگیره. بفرمایید.
چرا من میگم مانع نبود مقتضی اثر میکنه؟ قدم اون مانمون اینجا احتمالی و مشکوک میشه، تأثیر مختزمون هم احتمالی میشه.
ببینید و جایی رو شما میگوی مقتضی اثر نمی کند،
میگم نمی کنم یا احتمال اون طرفش احتمالی
دیده باشن احتمالی. عقلا اینه که شما میفرمایید، اما شما فرض بفرمایید که آتش که رو فرش میفته، شما حکم کنین فرش میسوزه یا نمیسوزه؟ میسوزه. اما از اون طرف احتمالم دارد آتش که رو فرش میفتد من المحتمل که فرش شما خیس باشه و در نتیجه نسوزه. اینم یه احتمال. من المحتملم که فرش شما خیس نباشه و بسوزه. آتش که رو فرشتون افتاد فوری برمیداری یا برنمیداری؟ برمیداری. توجه میفرمون؟ با این که یه احتمال خیس بودنم میدین، اگر فرش خیس باشد این آتیش نمیسوزونه، اما تا علم به خیس بودن نداشته باشید مقتضی رو میگونه اثر میکنه. یعنی سیرت العقلا بر این است که به احتمال مانع ترتیب اثر نمیدن، به علم به مانع ترتیب اثر میدن. اگر علم به مانع وجود داره، یه مثال دیگه بزنیم حالا به جهت بعد فرمایید که تفریح هم نیست اما خوب افتشن. اگر ضعیفه، اگر جمع شده با زنش، توجه میفرمایید نطفه را در رحم زن بریزد، خب من المحتمل این است که زن باردار نشد و من المحتمل هم این است که باردار بشود. مقتضی موجوده، اما من المحتمل که ضعیفه باردار نشه، مانعی داشته باشد این بارداری. درسته؟ خیلی خوب. آیا به این احتمال مانع مرد دیگه انزال میکند در رحم ولو اینکه فرزند نمیخواد، یا میگه وقتی مقتضی موجوده به احتمال مانع ترتیب اثر نمیداد؟ توجه میفرمایید؟ و میگه من این انزال در رحمش بکنم این بچه دار میشه، وسایل جلوگیری استفاده میکنه. ببین وقتی مقتضی موجوده، عقلا به احتمال وجود مانع ترتیب اثر نمیدن. بله اگر علم به وجود مانع داره، علم دارد که ضعیف جلوگیری میکند یا کپسولی قرصی چیزی دارد، بله مانع. اما اگر این علم نیست، احتمال میدهد، عقلا به این احتمال ترتیب اثر نمیدن و مقتضی اثر میکند. به عبارت دیگه، دلیل بینه بالالتزام دلالت میکنه. میگه من بینه اقامه نکردم، مشتری که از آقای فیاض زمین خریده بود، رفتم گفتم این زمین مال منه، فیاض به تو فروخته، فضولی فروخته، منم اجازه ندادم زمینم رو بهم تحویل بده. مشتریم نداد، گفت من از کجا میدونم زمین مال تو؟ رفتم بیانه آوردم. دو مرد عادل آوردم، بیانه شهادت داد زمین مال من. این عبارت دیگرمون اینه، دلیل بیانه بالالتزام دلالت میکنه بر سقوط اعتراف. به این که چی؟ به این که وقتی من بیانه اقامه کردم بر این که اینجا مالی منه، یعنی این اعتراف به ملکیت مشتری از طرف آقای فیاض، این دیگه سقوط پیدا کرد، این دیگه اعتباری ندارم. و در نتیجه وقتی اعتراف به ملکیتی که ناشی از قاعده ید شده بود این سقوط پیدا کرد، جایز است مشتری رجوع کند به آقای فیاض به بایع فضولی و ثمنش رو پس بگیرد، مگر جایی که اعترافش ان علمن باشد و مستنده به قاعده ید نباشد. این مگر جایی را هم احراز نکردی که اقرار و اعترافش مستنده به علم باشد، بنابراین حق رجوع دارد. باز به عبارت ثالثه، اینا هنوز همون یه بیان را، همون یه مطلب را به عبارتهای مختلف. او دوتا عبارت اول که خوندم تو کتاب محاضرات در فقه جعفری و تنقیح در شرح مکاسب، عبارت سوم که برای شما دخوام بخونم از مصباح الفقاهه ایشونه. میدونید که تقریر درس مکاسب آقای خویی سه تا تقریر تا حالا ازش چاپ شده، یعنی ما سه تا داریم، یکی محاضرات که این شاید مال دوره اول مکاسب ایشون باشه، مرحوم آقای آستلی شاهرودی نوشته، بفرمایید که یکی تنقیح در شرح مکاسبه، این مال مرحوم شهید قرویه، و سومی مال آقای توحیدی مصباح الفقاهه. مفصل تر همه مصباح الفقاهه است. عیب اینا این است که غیر اونیک محاضرات که زمان آقای خویی چاپ شد، مصباح هم زمان ایشون چاپ شد، الا اینکه مؤلفش از دنیا رفته بود، یعنی خود مرحوم آقای توحیدی مکاسب محرمه رو پاک نویس کرد و تمیز چاپ کرد، بیع و خیاراتش رو مرحوم آقای توحیدی مرد و یادداشتای ایشون رو بدون تصحیح برداشتن دادن به چاپ، توجه می‌فرمایید؟ و در نتیجه چون خودش هم از دنیا رفته بود و بی تصحیح چاپ شد، ممکنه درش یه نقاط ضعفی باشه. به عین داستان تنقیح مرحوم آقای قروی هم همین جور است، بعد شهادت ایشون به چاپ سپرده شد. و شما میدونید مرحوم آقای خویی نسبت به تقریر بحثش مقید بود، یعنی اگر تقریری به اسمش میخواست چاپ بشد، خودش تقریر را من البد و الالخط میخوند، اصلاح میکرد، کم و زیاد میکرد، هر تقریر را اجازه نمیداد به اسمش چاپ بشه. بعد فوتشون بعضی تقریرها را چاپ کردن، اما تا خودش بود تقریر را اجازه میداد که خودش تصحیحش کرده باشه. مثلا محاضرات آقای فیاض خودش تصحیح کرد، پس اعتبار داره. مصباح الاصول اون آقای بهسودی، بله خب اونو باز خودش تصحیح کرده، توجه می‌فرمایید؟ اینا که بله خودش تصحیح نکرده آقای خویی، خصوص مواردی که نه آقای خویی تصحیح کرده نه خود مؤلف تصحیح کرده، مثل بیع و خیارات مصباح الفقاهه، یا مثل تنقیح مرحوم آقای قروی که وقتی چاپ شده که نه خود آقای قروی زنده بود نه آقای خویی، هیچ کدوم. بنابراین بله حالا دیگه اینا باید درش تأمل بشه. اما محاضرات در فقه جعفری را خب اون خودش آقای خویی بود، ولو مقرر نبود که آقای شاهرودی باشد، اما خود آقای خویی بود، ظاهرن زیر نظر ایشون چاپ شده دیگه. به عبارت ثالث، در مصباح می فرمان آقا حجج شرعیه را شما نمیتونی ازش رفعیت کن، مگر اینکه یه حجت دیگری پیدا کن. اگر یه حجت شرعی داری، این حجت باید اخذش کن، رفعیت نمیتونی بکنی مگر به حجت اخرى. این قاعده کلیست. می فرمان آقا بیانه قائم شد، بر این که زمینی که آقای فیاض فروخته للمدعی است، مال منه که من مالک بودم، بیانه آوردم زمین مال منه، دون البایه مال فیاض نیست، بیانه آوردم زمین مال منه، این بیانه از حجج شرعی است. وقتی حجت شرعی است اعتبار داره، اعتبار داره، ازش رفعیت نمیتونی بکنی مگر به حجت اخرى. الان بیانه قائم کردم آقا این زمین مالی منه، زمین از مشتری پس گرفتم، توجه میفرمایی؟ خب این که من زمینم رو از مشتری پس گرفتم، مشتری میره پیش آقای فیاض میگه آقا پول منو بده، یا زمین بده یا پول بده، الان زمین اومده زمین پس گرفت، پس شما باید پول منو بده. خیلی خوب، پس اون بیانه اعتبار دارد به این که مشتری به قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی میتوند که ثمنش رو از آقای فیاض پس بگیره. درست شد؟ حالا بله، اگر مشتری ادعای علم بکنه بگه آقا بیانه رو ولش کن، من میدونم آقای فیاض مالک و این بابایی که بیانه اقامه کرده است، من مالک، من مدعی، این چیه؟ این بیانه بیانه یه زوره، شهادت دروغ نادادم، من میدونم فیاض مالک. اگر این اقرار رو داشته باشه، این اعتراف رو داشته باشه، خب این حجت چه دارد؟ حجت اخرى داره، بیانه براش اعتبار ندارد، علمش معتبر. وقتی بیانه براش اعتبار نداره، علمش معتبره، حق رجوع به فیاض رو مطابق علمش نداره، چون میگه فیاض زمین مال خودش بود، من علم دارم مال خودش بود و به من فروخته است، منم پول زمینش دادم، برم بهش چی بگم؟ توجه میفرمون؟ خب لکن کلام این است که ما الان علم ما الان خودش نمیدوند یا ما نمیدونیم که الان مستندش علم باشه. وقتی نمیدونیم مستندش علم است، از حجت شرعیه به نام بیانه رفعیت نمیتونیم بکنیم، چون علم الان اینجا ثابت نیست. وقتی وجود علم برای مشتری ثابت نباشد که آیا مستند مشتری علم است، بیانه حجت است، رفعیت از بیانه نمیتونیم بکنیم. بیانه که حجت باشد، بیانه میگد آقا زمین مال این بود که گرفت، بنابراین فیاض مالک نبوده، فیاض مالک نبوده است، فیاض پولی مردم رو باید پس بده. توجه فرمودی؟ چون فرض علم الان مجهوله، پس ما حجت شرعیه غیر بیانه نداریم. وقتی حجت شرعیه غیر بیانه نداریم، بیانه ورود بر قاعده ید داره، قاعده ید آقای فیاض رو باطل میکنه، قاعده ید فیاض رو که باطل کرد، مشتری رجوع میکنه، پولش از آقای فیاض پس میگیره. و لذا آقای خویی میفرمایند رجوع میشوند، این صورت سوم ملحق به صورت اول میشوند، یعنی مشتری حق رجوع دارد، آقای فیاض رجوع میکند و بفرمایید چه میکند؟ ثمنش رو، پولش رو از آقای فیاض پس میگیره. این فرمایش آیت الله خویی در مقابل آشمند حسین. آشمند حسین میفرمودند ملحق به صورت دوم میشد، الحاق به صورت دوم رو طبق فرمایش هاشمند حسین اشکال کرد. فرمایش آیت الله خویی رو عرض کردیم خدمت شما، ما عرض کردیم، ایشون فرمودن. حالا ببینیم آیا فرمایش آیت الله خویی تمام است یا نه. خم بگم تأمل در فرمایش آیت الله خویی که بکنید، نقد هایی برش وارد است ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه و محمد و آله.
سوره.